بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در این شهر پرخیر که نزدیک به چهار قرن بالاترین و برترین خدمت رو به فرهنگ پاک اهل بیت داشت، از صدها کتاب مفید علمی نوشته شد، یکی از اون کتابها کتاب روضات الجنات مرحوم آیت الله سید محمد باقر خونساری. کتاب 8 جلد به زبان عربی هم نوشته شده. نوشته ای رو این کتاب از یکی از شاگردان مهم مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه که 20 سال در محضر علامه مجلسی شاگردی کرده و خودش هم صاحب کتابهایی است به نام سید نعمت الله جزائری. ایشون نوشتن در مدت 20 سالی که من از دانش علامه مجلسی بهره می بردم، همیشه درباره ایشون یه دغدغه خاطر داشتم، یه نگرانی داشتم، یه ناراحتی داشتم. ازم نمی اومد با خودش در میون بذارم. آخرش هم در میون نذاشتم تا ایشون از دنیا رفت. نگرانی و دغدغه‌م هم این بود که یه روحانی شیعه مثل مجلسی چرا زندگیش ساده نیست و این زندگی یه زندگی قابل توجهیه و هر وقتم میخواد از خونه بره بیرون برای مسجد برای درس 15 تا 20 تا روحانی و غیر روحانی دنبالش را میفتن. به قول ما با سلام و صلوات میبرنش، با سلام و صلوات برش میگردونن. این کارا چیه؟ چه نیازی هست برای ایشون؟ چرا تنها نمیاد بیرون؟ تنها نمیره مسجد؟ تنها بر نمیگرده؟ چرا زندگی گسترده است؟ چرا رفت و آمد زیاده؟ اونی که بیشتر برای من نگرانی ایجاد میکرد این بود که سران دولت برای چی با ایشون رفت و آمد دارن؟ خونش میان، احترام میکنن، دستشون میبوسن. نمیتونه به این دولتی ها بگه کاری به کار ما نداشته باشه. این نگرانی رو داشتم، این دغدغه رو داشتم. ایشون از دنیا رفت، مرگش برای من بسیار سنگین. نمیتونستم به خودم بقبولونم مرده. خیلی در مضیقه و فشار روحی قرار گرفتم. هر مقدار ساعت آزادی که داشتم می اومدم کنار قبرش، گریه می کردم، ناله می زدم، رنج می کشیدم. یه بار نشستنم طول کشید، خیلی گریه کردم. کنار قبر خوابم بود، این رو با قلم خودش نوشت. من خیلی اهل خواب نقل کردن نیستم، مگر با قواعدمون موافق باشه، چون خودم هم یکی دو تا خواب خیلی ناب دارم که زمینه باور خوابهای مثبت رو بیشتر به من داده. البته 90% خوابا رو من قبول ندارم، اما مطلقاً هم خوابو نمیتونم رد کنم، چون قرآن مجید یک خواب از یوسف نقل میکنه، یک خواب از پادشاه مصر نقل میکنه، یک خواب از ابراهیم نقل میکنه، یک خواب از رسول خدا. نه مطلق میشه رد کرد، نه مطلق میشه قبول کرد. ولی اونایی که با بیرون از خواب هماهنگی داره میشه قبول کرد. من طلبه قوم بودم، چهارده پونزه رو مونده بود به محرم، نزدیک زور دیدم در خونمونو زدن، اومدم دم در، گفتن که رفیقت دیشب تهران خوابید و صبحم بلند نشد. از رفقای خیلی نزدیک بخوام از او تعریف بکنم، فقط باید بگم یک مؤمن واقعی، یک مؤمن مواظب، یک مؤمن خدا ترس. بچه هم نداشت. گفتن وصیت نامه‌شو در آوردیم، وصیت کرده من در کاشان در قبرستان دشت افروز قبر دارم، منو ببرید اونجا. من دنبال جنازه اومدم کاشان، چهار و پنج بعد از ظهر بود، مردشور مردشور خونه نبود، به ده دوری یک کسی مرده بود رفته بود غسلش بده. من به یکی از رفقای تهرانم گفتم بی مشغول شو غسلش بده، افتخارم بود برام یکی از عباد خدا رو غسل بده، خودم غسلش دادم. کفن شد و اوبردیمش کنار قبر، خیلی هم جمعیت بود اما گریه خبری نبود، دختر نداشت، عروس نداشت، گریه کن زیادی نداشت، آروم بود قبرش. گذاشتمش تو قبر. یکی از کاسبای محترم کاشون بغل من وایستاده، حالا میت تو قبر دارن لحد میچونه. این کاسب آهسته در گوش من که بغل دستی نفهمید گفت میدونی چرا صدای گریه نمیاد؟ گفتم نه. گفت چون این بچه نداری، اگه الان یکی دو تا دختر یه دو تا پسر داشت خاک قبرستانو به فرقشون میریختم. تموش. چون چهارشنبه بود و من قوم درس نداشتم، از کاشون مستقیم برگشتم تهران، ازدواج نکرده بودم، خونه پدرم یه خونه بسیار قدیمی بود، دو طبقه، پله‌هاش هم از این آجر خطایای قدیمی. شب 17 ماه ذوالحجه که فردا شب عید قدیر بود، من خواب دیدم در میزنم تو عالم خواب. بلند شدم اومدم سر پله ها تو خواب، نه تو بیدار، که برم پایین برم در رو باز بکنم، دیدم پرده ای که دم در آویخته بود کنار رفت و اونی که من غسلش داده بودم وارد حیاط شد. من بالا وایستادم اون پایین پله ها، گفتم حاج محمد آقا من تو نمردی؟ گفت چرا؟ من که 2 روز مردم، خودت هم اومدی کاشون منو غسلم داد. گفتم برت گردوندم؟ گفت نه، من اجازه گرفتم از عالم برزخ بیام پیش تو، دو تا مطلب بگم و برم. اجازه دادم. گفتم بگو. گو یکی اومدم بهت بگم اونی که کنار قبر من دهنشو گذاشت در گوشت گم من بچه ندارم، من اینقدر مایه با خودم اوبردم اینور که نیازی به بچه نداشت. این مال اون. و هم مطلب دوم، این بخچه زیر بغل منو میبینی؟ گفتم آره. گفت امروز 1 دست لباس نوی قیمتی برام اوبردن. من الان وقت ندارم کیفیت وضع ارواح رو در برزخ براتون از قرآن و روایات بگم. ماها رو که خدا قبول داره در عالم برزخ یه بدن لطیف بهمون میده شبیه این بدن، ولی سنگینی نداره. اگه خیلی بالا باشیم زندگی برزخی داریم، اگر خیلی بالا نباشیم خوابیم، قیامت بیدارمون میکنن، یه تو برزخ کاری بهمون نده. خیلی بد باشیم، سوره مؤمن میگه هم شب برزخ هم روز برزخ آتش بهتون میدمن. تو بدکاری معمولی باشیم باز خوابیم، کاریمون نده. حیات برزخی یا عذاب برزخی بستگی به گنجایش ما، ایمان ما، بیدینی ما داره. خیلی هم ما با اونجا فاصله نداریم، دور و دیگه دفنمون میکنن و بدن که هیچ کاریش نداره. روح تو برزخ یا خواب یا با بدن لطیف دارای زندگی. این آدم از اونایی بود که بدن لطیف بهش داده بودن. گفت این بخچه رو میبینی زیر بغلم؟ گفتم بله. گفت فردا شب 18 ذی‌الحجه، شب قدیر و ولایت امیر المؤمنینه، این لباس رو به من دادن، گفتن این لباس رو بپوش، فردا شب میخوایم ببریمت پیش امیر المؤمنین. این خواب به این صافی، به این درستی، به این خوبی. ایشون میگه من کنار قبر مرحوم مجلسی خواب بودم، خواب سنگین، دیدم که قبر مرحوم مجلسی باز شد، مجلسی اومد بیرون، روبروی من نشست، گفت 20 سال درباره من فکر نادرست داشتی، چرا نمیگفتی به من؟ همون وقتی که من تو دنیا بودم به هم میگفتی، حلش میکردم، قانعت میکردم. حالا هم گوش بده قانعت کنم. من دیدم در این شهر اگه زاهدانه زندگی کنم روی دوتا گیلیم تو دوتا اتاق خشکی بسیار محدود زندگی کنم، روزگارم روزگاری بود که تو چشم نمی رفت، ارزش برام قائل نبودن، حرفم در رو نداشت. من اون وضع و سوری و ظاهری بدون دلبستگی به وجود آوردم که هم ثروتمندان شهر هم دولتیای شهر که همه چی به چشمشونه نه به دلشون منو بزرگ ببین، که اگر حرفی زدم حرفمو قبول بکنن. من با این بزرگ نمایی هزاران درد مردم رو دوا کردم و مشکل مردم رو حل کردم، الانم دارم بهرشو میبرم. بله من آدم متکبری نبودم، آدمی که به خودش بنازه نبودم، آدم فخر فروشی نبودم، آدم جاه فروشی نبودم. من تو اون لباس، تو اون خونه، تو اون عظمتی که ساخته بودم عبد ضعیف ذلیل مسکین مستکین پروردگار عالم بودم. منو چه به اون زندگی؟ خب تو نسبت به من این دغدغه رو نگرانی رو داشتی، تو دل خودت بارها گفتی چرا میگفتی به من؟ این یه ورقه پرونده. بعد مرحوم جزائری میگه که به مجلسی گفتم، گفتم کیفیت مردنتون رو میتونین برای من تعریف کنین چجوری مردی؟ این چگونه مردن؟ مردم یه شکل نمی میرن. باید یه فرصتی باشه. البته من توی یکی از جلسات تهران 6 سال دارم مسئله مرگ رو میگم، تازه رسیدم به احتضار که وقت خروج از دنیا انسان به چه کیفیتی از دنیا میره؟ خیلی گذرا از قرآن مجید براتون بگم. یه عده‌ای در حال رفتنن، یعنی گوشا دیگه داره سنگین میشه، چشما داره دیگه نگاهش به اون طرف میفته، قلب دیگه داره سوسو میزنه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینایی که گفتن پروردگار ما خداست و پای خدا هم وایستاد، نه دزدان هوایی با ماهواره هاشون اینا رو تونستن من بدزدن، نه دزدان زمینی و نه اسکناس و نه شهوات. قالوا ربنا الله ثم استقام. زمان هر چی میخواد باش، هر شکلی میخواد باش. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. من وقت مردنشون فرشتگان رو نازل میکنم، دو مطلب بهشون بگم. یک، از رفتن به این سفر ابدا نترس، لا تخاف ولا تحزن، اصلا اندوه و غصه هم نداشته باش. و ابشروا بالجنة التي كنتم بها توعدون. نحن اولیاؤکم، ما فرشتگان رحمت عاشقان شما این فی دنیا و الاخره. نه تنها این که بترسیم و نه دست خالی، چون بهش رو میخوام بهتون بدم، نه جای ترس نه جای غصه. این یه نوع مردن. یه نوع مردنم اینه، این در متن قرآنه. قبل از این که ملک الموت جانشونو بگیره، فرشتگان من به روی بدن و پشت بدنشون از تازیانه‌های جهنم میکوبن که نه دردشو کسی در این عالم دیده نه رنجشو. بعد جانشونو میگیرن، اما ما نمیبینیم. خب ما نبینیم، مگه ما نبینیم دلیل بر اینه که نیست؟ قرآنه. گفتم استاد کیفیت مرگ تو میگی برو من؟ گفتم، گفت تو همین خونهی که زندگی میکردم و میومدی، 27 ماه رمضان، از نوک سر تا نوک پام دوچار دردی شده بود که تحملش رو دیگه نداشت، اصلا تحمل نداشت. درد بسیار شدید، نماز و بعد منبر بخون. درد بسیار شدید، تحملم هم تمام. خب یه پیرمرد 70 ساله با این بدنی که چند وقت مریض و تو بستره، معلومه که تحمل درد رو نمیتونه داشته باشه. گویا یه مرتبه دیدم پایین پام یه جوانی که من در این 73 ساله زیباتر از او، با ادبتر از او ندیده بود. مرحوم فیض نقل میکنه تو کتاب بسیار پرقیمت شافی و وافی و محجت البیضا، ابراهیم خلیل الرحمن پدر همه انبیا بعد خودش، نشسته بود ملک الموت اومد گفت میخوای ببری منو؟ گفت نه، اومدم دیدنت. ابراهیم قهرمان قهرمانان ایمان و توحید بوده. خدا تو قرآن میگه نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. گفت ملک الموت جان همه رو یه جور میگیری؟ گفت نه، با همین شکلت بالا سر همه میای؟ گفت نه. گفت بدان عالمو که میخوای جونشون رو بگیری به چه شکلی میای؟ گفت طاقت دیدنشون نداری، ولشون. ابراهیم این روح عظیم گفت چی کار داری؟ نمیخواد بیبینی. اصرار کرد، گفتش که رو تو برگرد. ابراهیم روش رو برگرد، گفت منو نگاه کن. امام صادق میگه تا ابراهیم سرش رو برگردون تموم قد ملک الموت رو ندید قش کرد از ترس، به هوشش آورد، دوباره به شکل اصلی خودش شد. گفت حالا چجوری بالا سر مردم مؤمن میری؟ گفت سر تو برگردون، حالا نگام کن. ابراهیم دید عجب قیافه، عجب چهره. به ملک الموت گفت بدان عالم که قیافه تو رو میبینن بازم عذابشون میکنن. گفت چطور؟ گفت برای این که دیدن تو برای جریمه کل گناهانشون بست. ولی این اولشه. و برای مؤمنین عالم به پاداش ایمان و عملشون تماشای چهره تو بستشون. گفت سید نعمت الله اینی که پایین پام دیدم ایستاده بود اصلا زیباتر از او رو ندیده، اینقدر با محبت به من گفتش که مولا محمد باقر چته؟ گفتم آقا تمام سراپای من تو فشار درد. گون نشست، دست کشید رو پام تا زانوم اومد. گفت درد داری؟ گفتم نه به خدا، سبک شدم، راحت شدم، اما از زانو به بالام درد هست. گفت مشکلی نیست. دست کشید تا گلوم. گفت درد داری؟ گفتم نه. گو دست کشید به صورتم، من دیدم که هر کی تو اتاقه داره میزنه تو سرش، داره گریه میکنه، داره ناله میزنه. بعد دیدم تابوت رو بردن، دیدم مردم اصفهان جمع شدن، جنازه منو بردن، غسل دادن، کفن کردن. من بعد مردنم فهمیدم که اون جوان ملک الموت بود. من اصلا جون دادن رو نفهمیدم اصلا. این مرد الهی روایت مهمی رو از وجود مقدس حضرت هادی نقل میکنه. بخونم اون روایت رو، نیمه کاره میمونه قطعا. شما مهلت بدین، اجازه بدین متن فردا شب اگر خدا بخواد خونده بشه، توضیح داده بشه. صحبت مرگ و احتضار و جان دادن و برزخ پیش اومد. بهترین رفیق ما برای درد دل کردن خداست. خیر و رفیق، بهترین رفیق، اونی که به همه درد دلای ما گوش میده اونه، اونی که میتونه تمام گره ها رو از زندگی ما باز بکنه اوست. با او حرف بزن، سبک میشه، راحت میشه. به خودش قسم یه خوده که باهاش آدم حرف میزنه، درد دل میکنه، راز و نیاز میکنه، اشکش میریزه، از جا بلند نشده. به خودش قسم اون چه گناه بین انسان و خودشه پاک میشه. این قدر نشستن با او، حرف زدن با او، درد دل کردن با او اثر داره تو پرونده انسان. یارب به سر و سر روشن دلم گردان به اشراق جمال عمری دل داره همان نوی وصال با یک نظر، با یک نظر درد فراقم ساز در نالم به کویت حالی از درد جدا، گریم که شاید پرده از روخ برگشایی. تو افکنی بر من نگاه دل رو بایی، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان. یا رب جستم یاور و یاری نداری، با یاریت حاجت به دیاری نداری. با رحمتت با هیچ کس کاری نداری. باز است بر ما گدایان درگاه سلطان. نهی به با محبتی بس بش زد، دید قدم از قدم بر نمی داره. اونایی که دختر ندارن نمیدونن من امشب چی دارم میگم. برای این که ببینه مانع اسب چیه خم شد، دید دختر 13 سالش سکینه جلوی مرکب و گرفته. پیاده شد، روی زمین نشست، دختر رو دامن قرار داد، اجازه داد اول دختر حرفشو شروع کنه. بابا از صبح تالا که میدان رفتی بر میگشتی، این بارم که داری میری بر میگردی. فرمود نه عزیز دل دیگه نمیام. بابا منتظرم نبا، گفت بابا حالا که داری میری و بر نمیگردی میشه من یه درخواست دست تو داشته باشم؟ آره عزیز دلم بگو. بابا قبل از این که بری میدون خودت بیا ما رو به مدینه برگرد. ما بعد تو گرفتار این اشرار نشیم. یه جمله به دخترش گفت، ضرب المثل عربی بود، دخترم لو ترک القطات لنام، یعنی عزیز دلم تمام درها به روی من بستن، من دیگه نمیتونم شما رو به مدینه برگردم. عزیز دلم من که نشد درخواست تو رو جواب بدم، حالا من از تو یه تقاضا دارم. بلند شد دست انداخ گردن ابی عبدالله، صورت بابا رو بوسی، سر بابا رو به سینه گرفت. بابا تو از من چی میخوای عزیز دلم؟ اونی که من از تو میخوام اینه انقدر برابر چشم من عشق نریم، انقدر مقابل دید من گریه نکن. بابا این عشقای تو که رو صورتت میگلت قلب منو آتش میزنه. لا تو مرگی قلبی بدم اکه اصغتم، ما دامم نروفی جسمانی. نمیدونم چجوری از هم جدا شدن، دیگه بابا رو ندید. تا وقتی دید عمه گلوی بریده ای رو بغل گرفت داره ناله میکنه. عمتی آزان اشومم تو این 72 نفر این بدن بدن کدوماشونه عزیز دلم؟ این بدن بابا حسین. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.